بسم الله الرحمن الرحیم. آیا است؟ است؟ نجوایی با خیشتن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. نی من منم، نی تو منی، هم من منم هم تو تویی هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من توام یا تو منی. هرگاه که نیک و بد را از هم تمیز دادی، آنگاه خدا شدی. از تراژدی فاوست اثر گوته. تقدیم به بودنهای آواره. کان زمانی که پدر از بی کسی در کشید آغوش مادر با فریب، ظالم نیستی که بودم خیشتن، سرنگون گشتم به وادی قریب. به جای مقدمه، نمیدانم که از کجا و چگونه این ماجرا را آغاز کنم. فقط یک بار بود، نه بیشتر. نمیدانم کجا بود و کی. فکر می کنم هیچ جایی از مکان و زمان نبود. فقط یک بار بود که او را دیدم. نمیدانم چگونه بگویم که دلتان پاک بسوزد. نمیدانم چگونه وصف جمالش کنم که عقلتان پاک ببازد و جانتان تازه گردد. نمیدانم به چه صورت دیدمش. آنی در صورت طفل شیرخواره‌ای، آنی در صورت صنم زیبا و پری رویی، و آنی در صورت پیرزادی به پیری هزاران هزار سال، به پیری آدم، و آنی به صورت من، و آنی هیچ نبود و جز من کسی نبود، و همه اینها یک آن بود و هزاران سال طول کشید که این آن بر من گذشت. آنچه را که می نالم و چه خام و بچه بار، حسرت دیدار اوست و تلاشی در وصف جمال او. و همین قصه قصه گو. یکی بود یکی نبود، و جز قصه گوی ما هیچ کس نبود. امشب می خواهم قصه ای را برای تان بگویم. قصه ای پرغصه. قصه ای که قصه نیست، بلکه از واقعیت هم حقیقی تر است. و یا شاید بهتر بگویم قصه ترین قصه ایست که تا به حال شنیده اید. داستانی که هرگز در هیچ جایی اتفاق نیفتاده است و در این حال در هر زمان و همیشه اتفاق می افتد. همین الان نیز اتفاق افتاد و همیشه در حال اتفاق افتادن است. همین الان نیز دارد اتفاق می افتد و حتی بعد از آن که قصه ام تمام شد و نیز قبل از این که قصه را شروع کنم. این اتفاق از قدیمی ترین اتفاقات است، ولی از بس که اتفاق افتاده است و می افتد هیچ کس متوجه آن نمی شود و آن را نمی شنود و جدی نمی گیرد. این قصه را وقتی می شود واقعا شنید و فهمید که تمام ذرات دل و جانمان به هیچ چیز جز خودش گوش ندهد. یعنی این قصه حتی احتیاج به گفتن هم ندارد، یعنی گفتنی نیست بلکه شنیدنی است بدون این که گفته شود. داشتم می گفتم از موضوع دور نشویم. یکی بود یکی نبود، و جز قصه گو هیچ کس نبود. و این قصه گو می‌خواست که قصه ای برای بچه‌ها تعریف کند. قصه ای که از تمام قصه ها قصه تر باشد و از تمام واقعیت ها حقیقی تر، از تمام امکانات ممکن تر و از تمام ابهامات مبهم تر، از عالم بزرگتر و از پوچی پوچتر، از چشم به آدم نزدیکتر و از خدا دورتر. بگذری داشتم می گفتم که یکی بود، یکی نبود و جز قصه گو هیچ کس نبود و او آنجا نبود. او سر جایش نبود ولی همه چیز سر جایش بود. گاهی موقع احساس می کرد که سر جایش نیست و برای همین می رفت خودش را توی آینه نگاه می کرد تا مطمئن شود. ولی همین که چشمش به چشم خود می افتاد، دلش به هم می خورد و حالت تهوع به او دست می داد. خلاصه این قصه گوی ما خیلی سعی داشت که قصه را بگوید و قال کار را بکند، ولی هرچه که سعی می کرد بگوید نمی توانست. به عبارتی موضوع قصه یادش می رفت و به محض اینکه یادش می آمد تا می خواست که بد زبان بیاورد دو مرتبه از یادش می رفت و خلاصه این که قادر نبود و این حالت او را بیمار کرده بود. بچه ها همگی بی صبرانه منتظر بودند و چشم بر دهن قصه گو دوخته بودند و هی دلشان قش می رفت و نیز کم کم داشت حوصله‌شان سر می آمد و حالشان هم بد می شد. قصه گوی ما با این شعر که نمی دانم از کدام شاعر است این چنین قصه را تمام کرد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا من اینجا همش حالم به هم بخورد. قصه ما به سر رسید ولی قصه گوی ما به قصه اش نرسید و بچه ها همه ناکام شدند. آیا است؟ است؟ آیا هرگز گل یاس از عطر خویش سرمست شده است؟ آیا هرگز خشخاش از مخدر خیش نشعه گشته است؟ آیا هرگز فوتونهای نور بر خیش تابیده است؟ آیا هرگز بوته توت فرنگی میوه خیش را چشیده است؟ آیا هرگز عصبهای بینایی خیش را دیده است؟ آیا هرگز سلولهای مغز انسان به خیش فکر کرده است؟ آیا هرگز انسانی در حال تفکر بر تفکر خیش اندیشیده است؟ آیا هرگز فاعلی در حال فاعلیت مفعول خیش بوده است؟ آیا هرگز بودنی در حال بود است؟ آیا هرگز است است و یا بعد از آن که است است؟ آیا یا آیا خوب بهتر است یا بد؟ آیا زیبا زیباتر است یا زشت؟ آیا عشق دوست داشتنی تر است یا نفرت؟ آیا شیرین شیرین تر است یا ترش؟ آیا بالا مرتفع تر است یا پایین؟ آیا سفید سفید تر است یا سیاه؟ آیا یک اول تر است یا دو؟ آیا مرغ مقدم تر است یا تخم مرغ؟ آیا بودن وجود دارد یا نبودن؟ آیینه ها را بشکنید، زیستن در ورای عادت. ساعتها را از کار بیندازید، زیستن در ورای زمان. و سپس سنگی بردارید و مغزتان را متلاشی کنید، زیستن در ورای ذهن. اگر دندان نبود، نان نبود و معده نبود و ما بعد آن نبود. اگر چشم نبود، گیسوان نبود و کمر نبود و ما بعد آن نبود. اگر گوش نبود، ساز و کمان نبود و نوای مرغان نبود. و اگر من نبود، بودن نبود و زمان نبود. انسان نبود و جهان هم نبود. ما از مشاهده جهان، از لمس زنان و بوییدن عطر گلان چه می فهمیم؟ زندگی چیست و مردن چیست؟ آیا بودن و نبودن فرق می کند با خوابیدن و نخوابیدن؟ و من که سیگار می کشم و اگر نکشم به جای آن چه می توانم کرد؟ من فکر می کنم که دارم فکر می کنم و از پس فکر کردنم فکر می کنم که به چه فکر کردم و سپس به این نتیجه می رسم که همه اش داشتم فکر می کردم و این چنین نتیجه می گیرم که آدم متفکری هستم و انسان حیوانی متفکر است و این خیلی مسخره است. من می اندیشم چون نمی توانم که نیندیشم. می خوابم برای این که نمی توانم که نخوابم. می خورم چون که نمی توانم که نخورم. نفس می کشم چون نمی توانم که نکشم. و دوست می دارم چون که نمی توانم که ندارم. ازدواج می کنم چون تنهایم و تنهایم. فکر می کنم چون هستم و هستم چون نمی توانم که نباشم. و زندگی می کنم چون که نمی توانم که نکنم و بعد خسته می شوم چون که خیلی زندگی می کنم. و سپس تصمیم به خودکشی می گیرم چون که حوصله‌ام سر رفته است و بعد خودم را می کشم چون نمی توانم که نکشم. و بعد نتیجه می گیرم که انسان حیوانی است که نمی تواند آنچه را که بکند نکند و آنچه را که نکند بکند. و من امروز می خواهم تکلیف بودنم را معلوم کنم. بودنی که جز بر عشق استوار نیست و عشقی که از عادت به وجود می آید و عادتی که از تکرار ناشی می گردد. و من از تکرار عشق به دست می آورم که بودنم را توجیه می کند. عشق به زن، عشق به فرزند، عشق به داشتن و عشق به نداشتن. داشتن‌های قدیمی و تکراری و نداشتن‌های قدیمی و تکراری. داشتن زندگی، داشتن بودن و داشتن نبودن. پس بودن تکرار است. تکرار چی؟ در وهله اول تکرار بودن است. تکرار خود بودن، یعنی بودن‌های تکراری. و آنقدر تکرار می شود که دیگر تکرار آن از یاد می رود و به تداوم تبدیل می شود. یعنی تداوم بودن و این ادامه و تکرار ممتد و مستمر و لاینقطع خود بودن را از بودنش تهی و بیگانه می کند. یعنی بودنی که بودن بودنش را فراموش می کند. با آنچه که باقی میماند تداوم آن است. این فراموشی از منطقه ذهن نیست، بلکه مقدمتر از آن از منطقه وجود است، از منطقه بودن. و سپس این فراموشی به ذهن نیز سرایت میکند. برای درک بهتر این فراموشی خاص به ذکر چند مثال میپردازم. کلمه ای را و یا جمله ای را انتخاب کنید، مثلا کلمه آب را، و سپس آن را به طور سریع و پشت سر هم تکرار کنید. آب 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 آب. به زودی در خواهید یافت که چگونه این کلمه مست می گردد و در عین تکرار بی معنی می شود و کاملا حس می کنید که زبان، حس شنوایی و بالاتر از آن ذهن من به بازی گرفته می شود. از آنجایی که این آزمایش آگاهانه و عمدیست، تأثیرات آن کاملا مشهود است. شاخه کلی را انتخاب کنید. بهتر است که با این گل تا به حال کمتر سر و کار داشته اید. برای آزمایش نظیر تکرار کلمه از آن استفاده کنید. اول فقط یک بار آن را ببویید و از بینی جدا کنید و سپس دوباره آن را مدتی در مقابل بینیتان بگیرید و عمیقاً و به طور ممتد آن را ببویید. به زودی متوجه خواهید شد که هرچه بیشتر و مکررتر آن را میبویید احساس میکنید که کمتر عطر و بوی آن را حس میکنید و در این حال خود گل و عمل بوییدن را به تدریج فراموش میکنید. تا جایی که حس میکنید که اصلا بوی آن را نمیفهمید، گویی این که یک حالت کرختی و بیخاصیتی به شامتان و نیز به ذهنتان دست داده است. هرچه آن را بیشتر به طور ممتد می بویید، در این حال که بویش را کمتر حس می کنید، از بوییدن آن یک لذت مرموزی به شما دست می دهد. به طوری که جدا کردن گل از مقابل بینیتان برایتان خوشایند و مقدور نیست. جنس مخالفی را، یعنی زن یا مرد، برای اولین بار ملاقات می کنید. زیبایی، تنازی، جذابیت، ملاحت، وقار و یا خصلت و شخصیت خاصی از او شما را جذب می کند. حال اگر این ملاقات دیگر هرگز تکرار نشود و ادامه نیابد، به احتمال بسیار زیاد این اثر و جذابیت در شما از بین می رود و فراموش می گردد. حال اگر این ملاقات را چه حضوراً و یا حتی در ذهنتان تکرار و نشخوار و مزه مزه کنید، مسلماً هر لحظه و هر روز احساس علاقه و مجذوبیت بیشتری می کنید تا جایی که حس می کنید که عاشق و شیفته او گشته اید. ولی در زیر پوست این عشق ماجرای مرموز دیگری در حال تکوین است. و آن این است که به تدریج هرچه بیشتر این ملاقات ها تکرار و تکرار می گردد و تا حدی که دیگر تداوم همیشگی می یابد و به وساد می رسد، زیبایی، ملاحت، جذابیت و حالات و صفاتی که موجب و آغازگر این عشق بوده است به تدریج جای تهی می کند و از محتوا خالی می گردد و عادت جانشین آن می شود. و این تکرار و در نتیجه عادت هرچه حادتر و شدیدتر باشد، این به اصطلاح عشق شدید و شدیدتر به نظر می آید. و حالان که تمام آن عواملی که موجب این عشق گشته بود دیگر به نظر عاشق نمی آید و آنچه از این ملاقات بر جای مانده است، عادت به اوست. و در این مرحله حاد اعتیاد، یعنی عشق، اگر بخواهید این عشق را تجزیه و تحلیل کنید و دلیلی بر آن بیابید، خواهید یافت که هیچ منطقی و علتی نمیابید. و این که میگویند عشق را منطقی در کار نیست، همین است. و تنها دلیلش همانا عادت و کریستالیزاسیون است که در صفحات بعد بیشتر به آن خواهیم پرداخت. و حال با یک محک و آزمایش کوچک محتوای این عشق آتشین را برملا می کنید. این عشقی که حتی حاضر بودید که جانتان را و همه چیزتان را فدایش کنید. به ناگاه متوجه می شوید که معشوق شما علاوه بر شما به کس دیگر هم علاقه ای دارد و یاد داشته است. حتی اگر این علاقه یک رابطه عاطفی باشد. و یا حتی بدتر از آن متوجه شوید که معشوق شما قصد ترک کردن شما را دارد. در یک آن این عشق به کینه و نفرتی بی پایان تبدیل می شود. می بینیم که این به اصطلاح عشق که چیزی جز اعتیاد و از خود بیگانگی مفرط و حاد نبوده است، چگونه احساس مالکیت را می آفریند. مالکیت آدم، بردگی مدر، یا مال من باش و جز من از همه متنفر و بیزار و یا لااقل بی تفاوت، وگرنه دیگر نمی توانم دوستت داشته باشم و اگر مرا ترک کنی خود را خواهم کشت و یا تو را و یا هر دو. اعتیاد یک هروئینی شباهت بی نظیری به این حالت دارد. ترک عادت و ترک مالکیت از مرگ هم بدتر است. حال این سوال بایستی پیش آید که خب اگر این عشق آتشین اساس و بنیادش از همان تکرار و اعتیاد ناشی از آن حاصل شده است، پس آن اولین ملاقات که در خارج از سیستم تکرار و عادت صورت می گیرد چگونه آن مجذوبیت و علاقه را می آفریند؟ جوابش این است که باز همان اعتیاد، منتها این بار اعتیاد خانوادگی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، روانی است که یا می توانیم آن را اعتیاد موروثی بنامیم، بسته به اینکه در کدام سیستم موروثی اعتیادی بار آمدم و در کدام این سیستم اعتیادی شبکه‌های اخلاقی، فرهنگی، روانی و زیبایی شناسیم نسج گرفته است. من در جهت همین اعتیاد به طور ناخودآگاه مجذوب افراد یا چیزهای خاص می‌گردم. چرا مثلا زردپوستان آسیای شرق، سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی و اسکیموهای قطب حتی زیباترینشان در نظر من زشت جلوه می‌کنند؟ جواب سؤال فوق است، به دلیل عدم عادت، اماز مقطعی یا تاریخی. گاهی مشاهده می‌کنیم که ملتی یا قومی سالیان دراز و حتی قرن‌ها در زیر سلطه حاکمیتی ظالم و مستبد به سر برده‌اند و می‌برند بدون اینکه کوچکترین واکنشی نشان دهند، و این برای ملتی که مثلا در سیستمی بازتر و عادلانه تر به سر می برند جای بس شگفتی است و معمولا آن را دلیل بر جهل و ناآگاهی مردم آن دیار می دانند. ولی بایستی گفت که در ورای آگاهی و فرهنگ همانا عادت به اجزا و خصلت‌های آن سیستم بزرگترین دلیل عدم واکنش است. نه تنها هیچ نوع واکنش ضد سیستمی بروز نمی کند که چه بسا اگر عناصر و یا جریان ضد اعتیادی بر علیه سیستم حاکم قیام کند، مردم آن دیار با خشونت هرچه تمامتر بر علیه آن بشورند و آنها را ترد و سرکوب کنند و سیستم های حاکم همواره از این خصلت توده ها استفاده کرده و می کنند. و تا پیان علیه سیستم ها و عادت های تاریخی همواره به اصطلاحاتی همچون ضد اخلاق، ضد سنت، ضد فرهنگ و حتی به دشمن با خدا و مردم ملقب می گردند و به دین ترتیب وسائل سرکوبیشان فراهم می شود. در کشورهایی که دچار انقلابات اجتماعی و تغییر سیستم گشتند، به وضوح شاهد یک تزلزل و اختلال عظیم روانی و نیز شاهد رشد غیر منتظری از یأس و حرمان و حتی خودکشی ها در طبقات و قشرهایی از مردم که بیش از سایرین دچار این تغییر شده اند بوده و هستیم. آنچرا که جنگ طبقاتی و یا مبارزه عقیدتی مینامیم، همانا مبارزه با عادت‌های تاریخی و موروثی است. مبارزه گروه‌ها و طبقات همانا مبارزه اعتیادهاست. مبارزه و تضاد بین معتادین خمار و معتادین نشه است. مبارزه بر سر ابزار و مواد اعتیاد است. مبارزه انگیزه های معتاد شده تاریخی قومی است. مبارزه اعتیاد های قدیمی است با خماری های جدید. همچنین است کلیه شالوده های فردی، اجتماعی یا تاریخی روانی، حتی اساسی ترین بنیادهای وجود بشری مانند غریزه ها که جزو ثابت ترین و لایتغیر ترین و ازلی و ابدی ترین خصلت های انسان به شمار می روند چیزی نیستند جز عادت های کهن که ریشه در اعماق تاریخ تکامل انسان دارند. غرایز در حقیقت همانا حواس کهنه شده تاریخی و یا به زبان خودمان حواس معتاد شده اند. غرایز در انتهای تاریخی حواس قرار دارند. حواس از خود بیگانه شده، انسجام یافته و کریستالیزه شده غرایز نام دارند. شهوت سنتزی است فیزیکی روانی تاریخی از حس لامسه، گرچه حواس دیگر را نیز به همکاری خوانده است. شهوت یعنی حس لامسه‌ای که بر اثر عمر کهن خیش و بر اثر تکرار و تداوم تاریخیش به اعتیادی مزمن تبدیل گشته و حتی این از خود بیگانگی شکل و تجسم عینی و فیزیکی یافته و آلت جنسی را در انسان به وجود آورده است. غریزه دریافت زیبایی همان حس باسری مزمن و معتاد است. غریزه گرسنگی، انسجام فیزیکی و شکل تاریخی و از خود بیگانه شده زائقه است و دستگاه گوارش تجسم و فعالترین ابزار کاری آن. غریزه عرفان انسجام وجودی هستی است و عرف شکل از خود بیگانه شده آن. و غریزه مالکیت اعم از مالکیت مادی یا معنوی، فیزیکی یا روانی، برایند و سنتز تمامی غرایز یعنی حواس و ذهن معتاد و از خود بیگانه کهن است. ترحم یعنی که تا زمانی که زیر دست من هستی و مادون من هستی به تو رحم، بذل و بخشش می کنم و دلم برایت می سوزد و دوستت دارم و به محض اینکه همتای من شدی رقیب من خواهی شد و تا به تحملت را ندارم و همین که از من برتر شدی دشمن من خواهی شد. رحم به دیگران همانا ترحم به خماری های دیگران است که انعکاس و انسجام و شکل از خود بیگانه شده خماری های محتمل خیشتن است در دیگران. عشق تجسم و تصویر انسجام یافته و از خود بیگانه شده آرمان‌ها، صفات و چیزهایی است که من از آن تهی هستم، از دستش دادم و یا هرگز به دستش نیاوردم و نخواهم آورد. عشق نهایت یأس و حرمان از خویشتن است، نهایت عادت‌های ارضا نشده تاریخی، فرهنگی، روانی است. عشق یعنی پرستش آرمان‌های از دست رفته و یا هرگز به دست نیامده و دست ناآمدنی است که در کس یا ایده و یا چیزی منعکس می‌گردد و عشق به خدا کامل‌ترین و حادترین و قدیمی‌ترین و جهان شمول‌ترین نوع این تجسم و از خود بیگانگی در میان نوع بشر است. عشق معنای کاملی است از فراموشی و فرار از خیشتن. وجدان نه یک مفهوم تاریخی، مذهبی یا اخلاقی است، بلکه یک مفهوم وجودی است. وجدان همان مرکزیتی است که در انسان هستی‌گرا است، نیروی هستیگرایی که همواره به شکل مرموز و غیر قابل فهمی میل به سوی استقلال و آزادی وجود دارد، میل به سوی یگانگی با خیشتن را دارد و وجدان تنها نیرویی است که انسان قادر است متکی بر آن و سوار بر آن از چنگال مخوف بیگانگی، غربت و فراموشی رها گردد. تنها نیرویی است که اندیشه بودن و بازگشت به خیشتن را در انسان بیدار می کند. این وجدان قرارگاه هستی انسانی و نیز هستی کل است. به عبارت روشن‌تر، وجدان همانا تجلی هستی است، نه خود هستی است که به بوته فراموشی و زوال تاریخی سپرده شده است. از خود بیگانگی یعنی همان فراموشی وجدان. فراموشی وجدان نه از طریق ذهن بلکه از طریق خود وجدان است، یعنی اینکه وجدان خودش را فراموش می کند. وجود و بودن از خاطرش می رود. فراموشی نه به مفهوم عدم ذهنیت و حافظه، بلکه به معنای عدم حضور در مرکز بودن است. از خود بیگانگی در مفهوم نهاییش فقط در رابطه با وجدان است که قابل درک می باشد. ایمان بزرگترین دشمن وجدان است. ایمان نقطه مقابل وجدان است. ایمان همان ذهن و فکر مجسم و کریستالیزه و از خود بیگانه شده است. ایمان خود بزرگترین دشمن اندیشه و تفکر پویاست. ایمان ایده متبلبر شده و یخ بسته است. ایمان رکود است و وجدان پویایی. ایمان ایستایی است و وجدان نفس جاری. ایمان خواب‌آور است و وجدان برانگیزنده. ایمان فساد‌آور است و وجدان تسکیه دهنده. ایمان تکرار مکررات حواس و ذهن معتاد شده است که در نتیجه از خود جدا و بیگانه شده و به تدریج به شکل فرهنگ و اخلاق در آمده است. ایمان از عادت ریشه می گیرد و وجدان از قدرت لایزال هستی. ایمان به وجود می آید و وجدان وجود دارد. ایمان معلول است و وجدان علت تام. ایمان بزرگترین خادم سیستم ها، سازمان ها و ایسم هاست و وجدان بزرگترین دشمن سیستم ها، سازمان ها و ایسم هاست. خوشبختی احساس آدم های با ایمان، رحیم، عاشق و مالک است. خوشبختی احساسی است که در از خود بیگانگی و عدم حضور در خیشتن عارض می گردد. بین آدم خوشبخت و بودنش فاصله ای به پهنای نیستی و به عمق فراموشی وجود دارد. و این چنینند کلیه غرایز و مفاهیم مقدسی که بنیادهای لایتغیر و ابدی بشر محسوب می گردند. تذکر در اینجا ایمان به معنای همه باورها و احساسات و کردار و قوانین موروثی و کهن است و عین عرف است و به معنای قرآنی آن نیست که درست و خلاف این معناست. آنچه را که فرهنگ، سنن، اخلاقیات، ذات، فطرت و غرایز انسانی می نامیم و بدان شدیداً دلبستگی داریم چیزی نیست جز آنچه که پدران و اجداد تاریخی ما در اعتیاد به آنها زندگی کرده و در آن مرده اند. و مایی که می خواهیم با فرهنگ، با اخلاق، آدابدان و مردمی باشیم بایستی در ادامه اعتیاد تاریخی آنان زیست کنیم و به این اعتیادها احترام بگذاریم و در غیر این صورت مطرود و مفسد به حساب می آییم و خواهیم نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. آنچه که برای من هنوز به شکل مجسمه و بت در نیامده و در روان و ذهن من کریستالیزه نشده است، آن را بد می داریم و زشت و غیر اخلاقی و ناخوشایند و به آن علاقه و تمایل نداریم. در برای عادت هیچ چیز معنی و ارزش این چنینی که ما با آن معنوس و آشنا هستیم ندارد. زندگی و ارزش‌های آن فقط در چنگال اعتیاد مزمن و تاریخی مفهوم می‌یابد و ارزیابی می‌گردد و صفات و ارزش‌های متضاد و دوگانه‌ای از قبیل خوب و بد، زشت و زیبا، حق و باطل و غیره را می‌سازد. زندگی به عنوان یک مجموعه‌ای از عادت‌هاست و بودن خود قدیمی ترین نوع عادت است. عادت بودن در ورای این عادت‌ها بودن انسانی تبدیل به خلأ می شود که یک لحظه تحمل خیش را و بودن را ندارد، زیرا که دچار خماری می گردد و این برایش تحمل ناپذیر است. داشتن اولین قدم برای رفع این خماری است و سپس کردن با این داشتنها مرحله بعدی است. عمل یا کردن بودن را محتوا می بخشد. بودن بر عمل استوار است. عملی که با داشتن آغاز می گردد. وقتی که کار می کنیم، فکر می کنیم، می خوریم، می خوابیم، ازدواج می کنیم و زندگی می کنیم، عادتهای تاریخی، اجتماعی، روانی من را که ما را خمار کرده است ارضا می کنیم و نشئه می شویم و این نشئگی احساس خوشبختی است و زندگی نام دارد. و این تواتر تکرار، تسلسل و تداوم رفتار، اعمال و پندارهای من را که به شکل عادت مزمن در آمده علت و معلول هم می شماریم. و این چنین قانون علیت جان می گیرد و اساسش ریخته می شود. تکرارها را ردیف کردن و از این ردیف کردنها دلیل و برهان تراشیدن، یعنی قانون علیت. تسلسل تکرارهای اعمال حواس و انعکاسشان بر ذهنمان قانون علت و معلول را پایه می ریزد و این بزرگترین خطای ذهن است. این قانون علیتی که این گونه پایه می گیرد همواره یک مسیر دورانی و دایره‌ای را طی می کند و همواره به خودش بر می گردد. علت دلیل معلول است و معلول دلیل علت، و دلیل این علیت همواره مجهول. بر اثر تکرار عملی، تقلید و نشخوار ایده و حالتی و تلقین آرمانی در جهت آن عادتهای تاریخی، علاقه، محبت و عشق نسبت به آنها در ما به وجود می آید. بدین ترتیب پیرو به سبک، مکتب و یا مذهب خاصی می گردیم. حواس که خود کاملا نسبی و غیر قابل اعتمادند، خود یک برداشت متزلزل و دست دومی از جهان خارج به ما می دهند و نیز بر اثر تکرار و استمرار این دریافت و بر اثر عامل عادت، خود این برداشت دست دوم تبدیل به دست چندم می شود و از طریق کانال ذهن از خود بیگانه و به ایمان تبدیل می گردند. و به این طریق شخصیت و روان اجتماعی تاریخی ما شکل می گیرد. زمان، گذشت زمان چیست؟ گذشت زمان همانا بودن است. نه، تکرار بودن. نه، تداوم و استمرار بودن. نه، عادت بودن. باز هم نه، فراموشی بودن است، یعنی واقع شدن بودن در چنگال زمان است. از تداوم و استمرار بودن زمان زاییده می شود. آیا زمان مستقل از بودن خود به خود وجود دارد و بودن مستقل از زمان؟ جاری شدن بودن از سرچشمه بودن همانا زمان است. زمان از سرچشمه بودن است که آغاز می‌گردد. تصور و دریافت زمان به غیر از طریق بودن ممکن نیست و نیز تصور بودن در خارج از مسیر زمان غیر ممکن. بودن و زمان دو مولود دوقلو هستند که از رحم نیستی زاییده شدند. آغاز بودن همانا مبدع زمان است و علاوه بر این، زمان خود نوعی از بودن است و بودن فقط در بستر زمان است که بود می‌یابد. آیا اینک کدام یک اولترند؟ به لحاظ بودنی، بودن اولتر از زمان است و به لحاظ زمانی، زمان اولتر از بودن است. تقدم یکی بر دیگری همچون مثال مرغ و تخم مرغ است. و علاوه بر تمام اینها، زمان گذشته زمان نیست. همانطور که گذشته زمان زمان نیست، گذشته زمان تصویر زمان است بر آینه بودن، همچنان که زندگی انسان توفاله بودن است در مخرج زمان. مثال کسی که در سیستم زنجیره‌ای اعتیاد و در تن بت‌ها کریستال شده است و یخ بسته است و همچون مثال کسی است که مداوم و در تمام عمرش در مقابل آینه‌ای نشسته است و تصویرش را نگاه می‌کند و به تدریج بر اثر گذشت زمان تصویرش را با خودش عوضی می‌گیرد تا حدی که خودش را مطلقاً از یاد می‌برد. آنچه که ساعت و حتی دقیق ترین ابزار وقت سنج به ما میگویند زمان نیست، همانطور که آنچه را که آینه به ما نشان میدهد بودن نیست. و آنچه را که زندگی می نامیم زندگی ما نیست، بلکه زندگی عادتها و بت‌هاست. ساعت و آینه هر دو یک کار می کنند. ساعت گذشته بودن را در زمان و آینه عبور زمان را در بودن می نمایاند. همچنان که ساعت هرگز قادر نیست که حال را به ما بگوید، آینه هرگز نمیتواند که حضور بودن را به ما بنمایاند. و این خصلت نه از ساعت است و نه از آینه، نه از بودن است و نه از زمان، بلکه درد بیگانگی و دورافتادگی است، درد جدایی من از خیشتن است، درد عدم حضور است، درد غیبت است. ما دلیل این جدایی را در سطور آینده واضح تر خواهیم شکافت. زمان تسلسل و تواتر حالها و حضورهایی است که ما به دلیل این بیماری تاریخی من قادر به دریافت آن نیستیم. ساعت همواره گذشته را به ما میگوید نه حال را. هرگاه که به ساعت نگاه میکنیم لحظه و حالی را که گذشته است میبینیم. زمان را هرگاه که بخواهیم مچش را بگیریم از دستمان در می رود و به گذشته ملحق می گردد. و بودن را هرگاه که بخواهیم در آن حضور یابیم قبل از حضور ما از ما پیرتر شده است. ما فقط پیری را و گذشته عمر را و گذشته بودن را می توانیم ببینیم. این مثال ماهی است که هر جایش را که بخواهیم بگیریم یک کمی آن طرفترش دستمان میماند، نه آنجایی را که قصد داشته این به دست آوریم. زمان و بودن همچون ماهی لیز و فرار هستند. این دو پدیده جادویی و مرموز به طور معجزه آسایی به هم تبدیل می شوند. هرگاه که به یکی از این دو متمرکز می شویم، دیگری را در می یابیم. این زمان نیست که می گذرد و بودن نیست که وجود دارد، بلکه زمان وجود دارد و بودن می گذرد. زمان حضور دارد و بودن جاری است. زمان بستر رودخانه است و بودن آب. بودن خود از مکررترین تکرارات است و این تکرار وقتی به نهایت خود رسید تداوم است و بودن از بس که تکرار می‌گردد تداوم می‌یابد و بود می‌یابد و بدین طریق عادت می‌شود و این گونه است که بودن به بود خیش عادت می‌کند و بودنش را از خاطر وجودی خیش می‌برد. و ما بودن معتاد شده را فقط می توانیم دریابیم، بودنی که دیگر حضور ندارد و قرن هاست که از ما دور شده است. این تداوم بودن همان زمان است و به دلیل این تداوم که عادت زاست و فراموشی آور، بودن غایب می شود و گذشت زمان که زمان نیست جایگزین آن می گردد. و ما همواره متوجه گذشته هستیم و حتی نشخوار و خاطری گذشته حتی هولناکترین آن برای من نوعی لذت خاصی به همراه دارد و برای همین است که ما همواره در گذشته زیست می کنیم. این است مفهوم ارتجاع و خصلت و منشأ اصلی آن. مرتجع کسی است یا جامعی است که در جبر زمان و چنگال اعتیاد گرفتار است. آدم مرتجع همانقدر گذشته گراست که آینده پرست است، لیکن در آینده در تعقیب چیست؟ در تعقیب حالهایی که در غیبت او به گذشته ملحق شده است، آینده ای که هرگز وجود ندارد، آینده ای که فقط در گذشته وجود می‌یابد، در جایی که از دست رس خارج است، آینده ای که توسط گذشته و از کانال بودن و حالی که هرگز دریافت نمی‌شود بل ایده می‌گردد. و انسان این کانال است. وجود انسانی مدخل و مخرج زمان است. نبایستی در مقابل آینه نشست، بلکه بایستی از آن عبور کرد و به خود رسید. نبایستی منتر و سرگردان آینه شد. آینه تصور گذشته است و آدم را پیر می کند. در مقابل آینه آدم خسته می شود و در عین خستگی به خودش، یعنی به تصویرش، عادت می کند. آینه حواس آدم را پرت می کند. نبایستی بگذاریم که آینه زمان پیرمان کند. بایستی از دیوار آینه ای زمان عبور کنیم. نبایستی اجازه دهیم که زمان از ما عبور کند. ما قادر نیستیم که از آینه عبور کنیم. پس تنها یک راه باقی میماند و آن این که به قدری به آینه نزدیک شویم که خود آینه شویم و ما بین من و تصویر من فاصله ای نباشد. یعنی در مرز بودن و زمان خیشتن را ملاقات کنیم و حضور به هم رسانیم. ناظر تصویر خیش نباشیم، بلکه خود تصویر خیش و ناظر خیش در خیشتن باشیم. چرا انسان قادر نیست که در لحظه تفکر بر چیزی بر آن تفکر فکر کند؟ یعنی بر تفکر و کار ذهن خیش به طور لحظه‌ای و آنی آگاه و محیط باشد. یعنی این که در لحظه تفکر بر پدیده‌ای، بر محتوا و متد این تفکر و بر چگونگی و چرایی و مکانیزم آن اندیشه نماید. این ممکن نیست، زیرا به محض اینکه چنین اندیشه‌ای در مغز آغاز شد، تفکر بر آن پدیده ناچار منقطع می شود و پس از آن قادر خواهیم بود که اندیشه‌ای را که در مغزمان گذشته است مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این عیناً همان مسئله بجا نیاوردن و عدم قابلیت و امکان تصور و دریافت حال است، یعنی غافلگیر کردن حال در زمان حال، و این ممکن نیست. لیکن حال پس از یک آن، یعنی وقتی که حال به گذشته پیوست، قابل تصور و رؤیت می گردد. انسان در لحظه و در حال انجام کاری قادر نیست که به انجام کارش هر لحظه به لحظه و در حال وقوعش فکر کند و آگاهی داشته باشد. و این چنین است که در طول زندگی و در حال زندگی کردنش قادر نیست که به زندگی بیندیشد. و شاید بعد از مرگ است که تفکر به زندگی آغاز می شود. شاید. انسان اعمال، حوادث و موضوعات را فقط در حال مردهش، وقتی که به نیستی پیوست، میتواند بر آن بیندیشد و تحلیلش کند و استدلالش نماید و دلیلی بر آن بیابد. لیکن این تحلیل و نتیجه هرگز به کارش نمی آید و کاری است اضافی و عبث، زیرا او همواره در حال حضور ندارد. انسان یا در گذشته زندگی می کند، گذشته ای که مرده است، و یا در آینده، آینده ای که هنوز وجود ندارد و در دست نیست. لیکن به محض این که این آینده در نزدیکی و در دسترس او قرار می گیرد، به شکل مرموزی از دستش می رود. گذشته ای که مرده است و آینده ای که در نهایت همان مرگ است. انسان در گذشته به اجساد مرده‌ها و در آینده به مرگ می‌اندیشد. او در حال مطلقاً حضور ندارد. او همواره با مرده خیش حضور به هم می‌رساند و به همین دلیل است که انسان در مجموع حیوانی است اندوهگین و متأسف. همواره آه، افسوس و ای کاش بر لبانش جاری است. یعنی این که همواره دیر است. حتی سریع ترین و آگاه ترین ها یک لحظه بعد از وقوع حادثه بر حادثه حاضر می گردد. همیشه نوش دارو بعد از مرگ سهراب، یعنی آنگاه که دیگر به کار نمی آید، می رسد. همیشه همه چیز و هر موضوعی پس از آن که وجود یافت، وجودش برای من محرز می گردد و نه در حال وجود. همواره است بعد از آن که است. است برای انسانها وقتی است که بود، یعنی دیگر نیست. یعنی انسان موجودی است ذاتاً دروغگو، و این دروغگویی ناشی از یک دروغ بزرگی است که مدت‌ها پیش مرتکب شده است. ما به زودی به منشأ این دروغ نخستین خواهیم پرداخت.